و اشرف رسله ابو القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعن الدائم الابدي على اعدائهم و مخالفيهم و معانديهم و منكري فضائلهم و مناقبهم و ولايتهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد و آل مروان الى یوم القیامه. کلام در این بود که آیا مفید ملکیت عقد به مجرد عقد ملکیت میاد یا نه باید عقد باشه انقضاء خیارم بشه. در زمان خیار ملکیت نمیاد. حالا اگر کسی گفت که ملکیت در زمان خیار نمیاد، آیا این هر خیاریه؟ چه خیار مختص مشتری، چه خیار مختص بایع، چه خیار برای هر دو، یا نه بعضی خیاراته؟ باز خیار متصله یا خیار منفصله؟ بعضیا ممکنه بگن در خیار متصل ملکیت نمیاد، در خیار منفصل ملکیت میاد. خب کلمات مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در اینجا متشتته. هر کسی یه جوری نسبت داده به شیخ. بعضی ها گفتن شیخ طوسی در خیار مختص مشتری قائل نیست، که ما این که دروس شهید رحمت الله علیه در دروس اینطور اسم حساب به شیخ نسبت داده. بعضی ها گفتن شیخ در خیار متصل میگه نه در خیار منفصل. اگر کسی میفروشه بعد شرط میکنه که من از یک ماه دیگه خیار داشته باشم، اینجا شیخ نمیگه مفید ملکیت نیست. بعضیا اصل استناد به شیخ گفتن نه، شیخ نظرش این است که ملکیت لازم نمیاد، نه ملکیت، اصل ملکیت نمیاد. بعضی ها گفتن نه، شیخ نظرش این است که کشف ملکیت نمیشه، نه اینکه ملکیت بعد از انقضاء اختیار میاد، نه، کشف ملکیت نمیشه، مشروط به شرط متأخره. باید ارزم به حضور شما خیار بگذره که او فسخ نکنه تا بعد ببینیم ملکیت میاد یا نمیاد. هاکذا عبارت هایی که مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه از شیخ طوسی در خلاف و در مبسوط در کتاب شفعه نقل میکنه و نسبت هایی که میدن، از این کلمات نمیتونه انسان برداشت بکنه بگه به ضرس قاطع شیخ رح شیخ طوسی شیخ الطائفه اعلی الله مقامه بناش بر این است که به حساب ملکیت بعد از زوال خیار میاد. نه، چون عرض کردیم کلماتش مختلفه. مثلا کلامی که شیخ رحمت الله علیه در این از خلاف شیخ طوسی، کلامی که شیخ اعلی الله مقامه از خلاف شیخ طوسی نقل میکنه، این کلام اینه که اصلا دلالتی نداره. عبارت شیخ در خلاف اینه، قال فی محکی الخلاف، که دیروزم خوندیم آخرش داره، و ان انقذ الخيار ملك المشتري بالعقد الاول. خب این ظاهرش این است که حداقل این احتمال را داره تو کلامش که نه، ملکیت به مجرد عقد میاد، منتها کاشف نداره. یا بعد یک ارزم به حضور شما عبارتی شیخ اعظم داره به این عبارت، فکر میکنم سید یزدی رحمت الله علیه اشکال کرده. ببین عبارت شیخ طوسی رحمت الله علیه در خلاف را مرحوم شیخ اعظم اینطوری حل کرد، فرمود این به معنای کشف حقیقیه، یعنی وقتی که زمان خیار گذشت و این بایع فسخ نکرد، کشف میشه که از اول ملک مشتری بوده. انقضاء خیار برای مشتری نظیر اجازه عقد فضولیه، و از یادر عقد فضولی قائل به کشف حقیقی شدن، به این معنا که وقتی که اجازه داد کشف میشه که اون از اول عقد صحیح بوده. منتها کشف حقیقی به این معنا نیست که یک کسی بگه آقا پس این اجازه هیچ کاره، نه، کشف حقیقی به نحو شرط متأخر، یعنی اگر اجازه نده ملک نمیشه، اگر فسخ میکرد ملک نمیشد. انقضاء خیار دخیله، منتها به نحو کشف حقیقی. بعد این اشکالی که ظاهرا مرحوم علامه رحمت الله علیه به ابو حنیفه کرده، که ابو حنیفه قائل شده که ملکیت در زمان از ملک مشتری از ملک بایع به مجرد عقد خارج میشه، ولی در با انقضاء خیار ملک مشتری میشه. خب علامه اشکال کرده که آقای عقلا محاله، چون میشه ملک بلا مالک، چون از زمان عقد تا زمان انقضاء خیار این مالک نداره. شیخ میفرماید این اشکال به عبارت خلاف وارد نیست. چرا؟ چون کشف حقیقیه، نه کشف، نه نقل. اون بنابر نقل وارده، بنابر کشف حکمی وارده، ولی بنابر کشف حقیقی وارد نیست. خب اینا رو دیروز هم عرض کردیم. اون عبارتی که میخواستم توضیح بدم چون متن مکاسب کتاب درسیه، و یمکن حملو ایذن، مرحوم شیخ اعظم فرموده عبارت خلاف را همچنین ممکن است حمل بکنیم بر اراده ملک لازم. خب کلمه ایذن گفتن در جایی میشه که این دو تا حمل باشه، یعنی اگه حمل اولی رو قبول نداری میشه اینطور حمل بکنی، و حال اون که این حمل دومی سید یزدی به شیخ اشکال کرده این حمل اولیه، این حمل اولیه ایذن غلطه. حالا نمیدونم من درست متوجه نشدم عبارت سید یزدی را، شاید چون دقت نکردیم همینطور مثلا، یا سید یزدی عبارت شیخ انصاری را متوجه نشده که ما هو الحق. خب چون جناب شیخ، جناب سید یزدی رحمت الله علیه، جناب سید حمل دومی غیر از حمل اولی، حمل اولی انقضاء خیار دخیله به نحو شرط متأخر، به طوری که اگه فسخ کرد معلوم میشه از اول داخل ملک نشده، ولی حمل دومی این است که یمکن حمله علی اراده الملک لازم، ملکیت لازمه که قابل برگشت نباشه، او بعد از انقضاء اختیار میاد. خب این غیر از عبارت شیخ طوسیه، این غیر از حمل اولیه. جناب سید حمل اولی این بود که اون به نحو شرط متأخره، اگر فسخ کرد ملکیت نمیاد، ولی اینجا نه، حتی فسخ هم بکنه ملکیت آمده بوده. غایت الامر ملکیت را میتونه عرضم به حضور شما به هم بزنه. خب اینجا میفرماید که عبارت شیخ رحمت الله علیه پس قابل حمله، به همین جهت شهید رحمت الله علیه در قایت المراد به ضرس قاطع نسبت نداده، فرموده یلوح من کلام شیخ، کلام شیخ ممکنه این معنا ازش برداشت بشه. عبارت ارزم به حضور شما مبسوطش هم اینه، و قال فی المبسوط البیع ان کان مطلقا غیر مشروط فانه یثبت بنفس العقد، یعنی بیع به نفس عقد ارزم به حضور شما ثابت میشه، و یلزم بالتفرق بالابدان. خب این فانه یثبتو به نفس العقد، گفتن این یثبتو یعنی چی یثبتو؟ به یثبتو، خب به که معلومه، این و یلزمو به تفرق بالابدان، بعضی ها آمدن این یثبتو رو هم کردن به ملک، یعنی ملک یثبتو به نفس العقد، نه این که ملک یست که تو به نفس العقد معنا نداره. بله درسته، فانه یست که تو به نفس العقد ظهورش همینه که شما میگید، یعنی ملک، و الا عقد به نفس عقد ثابت میشه یعنی چه. اما بعدش داره و امکان مقیدن به شرط لزمه به انقضاء شرط، این لزمه یعنی ملک لزمه یا عقد لازمه. شما ممکنه بگی عقد لازمه، خب عقد لازمه یعنی چی؟ این احتمال داره تا که اونجا مقصودش از یثبتو یعنی یثبتو الملک اللازم و یلزم ملک و یلزم و به تفرق بالابدان. بله؟ نه اصل ملک میاد بله دیگه ملک و نه و یلزم و اون ملک به تفرق بالابدان یعنی قابل برگردوندن نیست.
یلزم و یثبتو ظاهرش اینه که مرجعشون یکیه.
نه اشکال نداره. نه دیگه اونجا چون بعدش داره و یلزم و به تفرق بالابدان او اصل ملکیت رو میگه. این جایی که لزم به انقضاء شرط یعنی اون ملک لازم یلزم یعنی ملک یعنی یلزم الملک. لذا این قابل اینطوری نیسته که ارزم به حضور شما لزمه رو بگیم نه ملک اصل ملک میاد. لذا عبارت مبسوط اگر با قول مشهور سازگارتر نباشه قطعا در مدعایی که به شیخ نسبت دادن دلالت نمی کنه. بله عبارت شیخ در باب شفعه در مبسوط این است که اذا با شخصا به شرط الخیار فا امکان الخیار للبایع او لهما لم یکن للشفیعه الشفعه. شفیع اینجا دیگه شفعه را نمیتونه، حق شفعه نداره. چرا؟ لأن الشفعه انما تجب اذا انتقل الملك الیه. شفعه وقتی است که ملک منتقل بشه. خب این عبارت درسته، ظاهرش اینه که ملک منتقل نمیشه. همین را هم بعضی ها گفتن که آقا این عبارت شیخ در شفعه را هم ممکنه شما بیایی عرضم به حضور شما حمل بکنی که ملک لازم با شفعه ارزم با حضورشون، یعنی شفعه در جایی است که ملک لازم باشه. فی منطقه لیلی یعنی فی منطقه لیلی لازمن. ولی خب این عبارت درسته، یعنی اگه کسی بخواد عبارتی به شیخ نسبت بده که از او در بیاره که با ملک منتقل میشه، این همین عبارت شفعه در مبسوط و الا اون عبارتی که در مبسوط یا اون عبارت خلاف ربطی ندار. خب بعد مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه خب باز یه مواردی را ذکر میکنه که از این موارد در میاد که شیخ رحمت الله علیه شیخ طوسی نظرش این است که با ملکیت با عقد ملکیت میاد نه با انقضای خیار. مثلا عبارتی نقل میکنه که دلال بعد میفرماید این تصرف در زمان خیار بر من علیه الخیار جایز نیست به خاطر اینکه تصرف در حق غیره. خب گفتن آقا اگر مقصود شیخ طوسی رحمت الله علیه این است که به مجرد عقد ملکیت نمیاد و ملکیت با انقضاء خیار میاد، این تعلیل غلطه. چرا؟ چون اگر ملکیت نمیاد یعنی مقتضی تصرف نیست. در جایی که مقتضی تصرف نیست معنا نداره که بیان تعلیل بکنن به وجود مانع. الان بگن آقا این فرش نمیسوزه، چرا؟ چون خیسه. میگه آتش اینجا هست. تعلیل به وجود مانع در جای عقلاییست و عرفیست و عقلا صحیحه که مقتضی باشه. این که شیخ میفرماید لأنه تصرف فی حق الغیر، این معلوم میشه که قائل ملکیت به نفس عقد میاد. اگه ملکیت به نفس عقد نمیامد خب میفرمود جایز نیست تصرف به خاطر اینکه ملکش نیست، ملکش نیست چون تصرف در ملک غیره و هاکذا. حالا اینا مهم نیست. اون مقداری که مسلمه این است که عبارات شیخ در همه این جهات مزبزبه، متشتته، نسبتها هم مختلفه که ما لا یخفام. لذا ابن ادریس در سرائر فرموده آقا شیخ اصلا از مبنای خودش عدول کرده. حالا مهم نیست. خب حالا ما چی بگیم؟ بگیم ملک با عقد میاد یا با انتزاع اختیار میاد؟ شیخ اعظم فرموده حق مقاله مشهوره که با عقد میاد. چرا؟ به خاطر آیات احل الله البیع تجارتا عن تراض. خب احل الله البیع چطور دلالت میکنه بر این که ملکیت با عقد میاد؟ عقد را شارع حلال کرده، نافذه، اما ملکیت با ملکیت، بدون ملکیت. بعضیا به احل الله البیع اشکال کردن، فرمودن احل الله البیع اطلاق نداره. یعنی اگه ما شک بکنیم بیع تلفنی درسته یا درست نیست، ما نمیتونیم به اطلاق احل الله البیع تمسک بکنیم. چرا؟ چون که آیه شریفه این است که اونا گفتن انما البیع مثل الربا. بیع با ربا فرقش چیه؟ خداوند سبحانم تأیید فرمود بله بیع مثل رباست. ولکن احل الله البیع و حرم الربا. آیه در مقام بیان اصل تشریع، نه در مقام بیان خصوصیات. لذا اگه شک بکنیم که ربا بین والد و ولد جایز یا جایز نیست، نمیتونیم به اطلاق حرم الربا تمسک کنیم. آیه در مقام بیان اصلشه. خب این حرف درست نیست. اصلا بعضیا این حرف را اومدن در تمام آیات شریفه ذکر کردن، گفتن قرآن در مقام بیان اصل تشریعه. مثلا ونکحو ما طاب لکم من النساء، اینا در مقام بیان اصل تشریع نکاحه. ونکحو الایاما منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، اینا در مقام بیان اصل تشریعه. ولا تنکحو المشرکات حتی تؤمنه حتی یؤمنه، اینا در مقام بیان اصل تشریعه. احل الله البیع اوفو بالعقود، اینا در مقام بیان اصل تشریعه. خب این حرف درست نیست. چرا؟ به چه دلیل؟ چه فرقی هست بین آیه شریفه و بین عرضم به حضور شما روایات؟ چطور روایات اصل اولی این است که بولا در مقام بیانه، آیات هم اصل اولی این است که در مقام بیانه؟ بله آیه می فرماید بیع مثل رباست، لیکن شارع بیع را تعبد کرده، حلال کرده، ربا را حرام کرده.
صدر آیه در اصل حرمت و حلیه.
بله؟
صدر آیه در اصل حرمت و حلیه.
نه صدر آیه در اصل حرمت نیست.
چرا که میخواد بگه ربا حرامه ولی بیع حلال؟
نه هر دوشه. بیع یک کسی بگه آقا ربا حلال حرامه ولی بیع حلاله، میگه خودش گفتی بیع حلال، اطلاق داره. خب چون عرض کردیم حرمت ربا، حرمت این که بعضی ها میان میگن آقا یکی از امتیازات دین اسلام این است که ربا را حرام کرده، یعنی چه؟ این مثل ایمانه که یکی بیاد بگه یکی از امتیازات دین اسلام اینه که نماز صبح را دو رکعت قرار داده. چون حرمت ربا حرمت تعبدیه، نه عقل نه عقلا ربا را حرام نمیدن. ربا، اونا هم که داشتن میگفتن انما البيع مثل الربا، خب اونا جز عقلا بودن. منتخا بله حتما علت داره، ولی نه علتی که ما بفهمیم، علتی که ما بفهمیم نداره. اگر تمام عقلای عالم جمع بشن، همه فقها جمع بشن، بخوان بگن آقا نه عقل حکم میکنه به این که ربا حرامه، ربا بدبخت میکنه اقتصاد رو، نه ربا کجا، دنیا الان بر ربا میچرخه، کجا اقتصادش بدبخت شده؟ مثل ایمانه که یک کسی بگه آقا خواهر زن، خواهر شارع میفرمود خواهر زن رو میشه بگیری، مثلا چی میشد؟ چی میشد؟ اگر مثلا یک دلیلی میامد میگفت آقا موتوعه ابن بر ارزم اب نکاحش جایزه، عقل جلوش میگرفت؟ نه، بله ملاک داره، اما نه ملاکی که ما بفهمیم. نه ما بفهمیم یعنی من و زید، نه، غیر معصوم علیه السلام نمیفهمه. این ملاکیست که به حساب عقل بشر قطع نمیده. خب اطلاق، اما حالا استدلال به این آیه چجوره؟ مرحوم حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه در این حاشیه مکاسب اینطور استدلال کرده، فرموده این احل الله البیع، این بیع دو تا احتمال داره. یه احتمال این است که مقصود از بیع، بیع انشائی باشه، سبب باشه، ایجاب و قبول باشه. یه احتمال این است که مقصود از بیع، بیع به حمل شایع باشه، یعنی ملکیت مسبب. خب اگر این احل الله البیع بیع انشائی باشه، یعنی سبب باشه، ایجاب و قبول باشه، خب ایجاب و قبول این سبب ممکنه نافذ باشه، ممکنه نافذ نباشه، با شروطش نافذه، بدون شروطش نافذ نیست. حلیت هم دو احتمال داره، یه حلیت تکلیفی، یه حلیت جامع بین تکلیفی و وضعی. جامع، اما اگر مقصود از بیع انشائی باشه و مقصود از حلیت حلیت تکلیفی باشه، احل الله البيع، بيع حلال. فرموده چون ما احتمال نمیدیم که گفتن بيع تو حلاله، بگه بيع تو گفتنش حرامه. حالا یک کسی گفت بيع تو، گفتنش میگه حرامه. چون احتمال حرمت بيع نمیدیم، پس این حلیت یعنی آثار مترتبه بر این بیع حلاله، تصرف. خب آثار مترتبه بر این بیع و تصرف وقتی که حلاله، این دلالت مطابقیش حلیت تکلیفیه یا آثاره، اما دلالت التزامیش اینه که ملک شده دیگه. وقتی میگن جمعی آثار بر تو حلاله، یعنی ملک شد. این پس به دلالت الالتزامیه دلالت میکنه که به مجرد بیع حلیت میاد، آثار میاد، چون اطلاق داره، اطلاق داره این بیع، هر سببی، چه خیار بگذره چه خیار منقضی نشه. اما اگر مقصود از این بیع همون بیع انشائیه، ولیکن حلیت اعمس از حلیت تکلیفی و وضعی، خواهی که بالمطابقه دلالت میکنه برای اینکه ملکیت میاد. چرا؟ چون احل الله البیع اطلاق داره، بیع نافذه. خب بیع نافذه، چه خیار منقضی بشه چه خیار منقضی نشه، چه خیار باشه چه خیار نباشه، بیع نافذه. خب بیع نافذه بالمطابقه یعنی ملکیت با بیع میاد. اون قبلی بالالتزام بود ولی این بالمطابقه. خب احتمال دوم این است که بیع را هم بکنیم و بیع حقیقی یعنی ملکیت. احل الله البیع که قطعا ارزم به حضور شما احل به معنای ثبته یعنی ثبت الملک، حلیت وضعیه یعنی تحقق الملک. خب اگر گفت تحقق الملک، آیا این دلالت میکنه که به مجرد عقد میاد، نه به ارزم به حضور شما اون انقضاء خیار؟ فرموده نه. چرا؟ چون بنابر این که مراد از بیع ملکیت باشه، مسبب باشه، مسبب در طول سببه. این میگه ملکیت حاصل شد اما به چه سببی رو دلالت نداره، بنابراین اصلا دلالت نمیکنه به اطلاق لفظی. بله یه اطلاق مقامی داره، اون اطلاق مقامی این است که خب اگر بفرماید احل الله البیع یعنی ثبت الملکیه، سببشو ذکر نکنه این لغوه. خب چجوری ما تحصیل بکنیم؟ محصلش چیه؟ به ما این که شارع سبب خاصی ذکر نفرموده اطلاق مقامی داره که مراد از یعنی اونی را که عرف محصل ملکیت و سبب ملکیت میدونه او را من شارعم قبول دارم. و عرف در سیره عقلا به مجرد ملکیت، به مجرد عقل میگن ملکیت میاد. این یک تقریبه. دو تا تقریب در فرمایشات مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه. یک تقریبش هیچ وقت معلول با علت اشکال نداره. اگر گفتیم آقا الان نور اشکال نداره، الان نور محقق شد، نور محقق شد، نمیگه خورشید طلوع کرد، چون در مقام بیان سبب نیست. آقای خویی رحمت الله علیه فرموده برای تقریب احل الله البیع دو تا تقریب داره. دو تا تقریب در واقع من خیال میکنم هر دوتاش از همه حاشیه مکاسبه. نمیگم آقای خویی از حاشیه مکاسب گرفته، شاید خود، ولی توی حاشیه مکاسب هست. یه تقریبش این است که احل الله به اطلاق داره، به ظهورش در سببه نه در مسبب، ایجاب و قبوله و اطلاق داره بدون امضا کردن. احل رم ایشون حلیت وضعی میگیره نه تکلیفی. خب اطلاق بیان دومش این است که احل الله البیع تأسیسی نیست، امضای سیره عقلا است. یعنی هر چی را که عقلا نافذ میدونن منم نافذ میدونم. خب عقلا شبهه‌ای نیست که میگن مجرد عقل نافذه و ملکیت میاد. اینطور نیسته که بگن نباید انقضاء خیار بشه. اینم امضایی نه تأسیسی، کار عقلا را امضا کرده. خب پس دلالت میکنه که به مجرد به حساب احله به مجرد عقد میاد. این فرمایش آقای خویی که عرض کردیم همین فرمایش مرحوم شیخ مرحوم حاشیه اصفهانی است تمامه. خلاصه احل الله البیع، یا بیع به معنای همون سبب اطلاق داره. اگر هم کسی اطلاق رو نگه، سبب رو به حساب نگه، نه چون امضائیه، نه اون فرمایش های خویر ما قبول نداریم که اگر دلیل امضائی شد هر چی را که عقلا گفتن ما هم قبول داریم، نه این درست نیست. همون بیان آقای به حساب چیزی، بیان آقای حاشیه اصفهانی به ما این که شارع یک سبب خاصی ذکر نکرده، وقتی ذکر نکرده متفاهم عرفی این است که هر چی را که عقلا سبب میدونن منم سبب میدونم. خب تا اینجا نسبت به احل الله البیع، از این احل الله البیع روشن شد اون به حساب لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. خب اینجا استدلال مرحوم حاشیه رحمت الله علیه اینه که لا تأکلوا کنایه از اکل نیست، اکل نیست، تصرفه. مثلا میگه آقا تو خدا میدونه چقدر مال مردم را خوردی، مال مردم را خوردی نه اینکه یعنی زمین و پول را گرفتی خوردی خاکاشه، نه این تصرف کردی عدوانم. تصرف نکنید الا ان تکون تجارتن انتراز. خب در صورتی که تجارتن انتراز باشه تصرف جایزه. خب وقتی تصرف جایزه سببش چیه؟ چرا جایزه؟ خب سببش تجارته دیگه. تجارتن انتراض که شد تصرف جایزه. یک کسی بگه ها افتادی تو چا، افتادم تو چا؟ بله. چرا؟ یعنی چه افتادی تو چا؟ میگه که سر این که افتادی تو چا اینه. خب دقت کنید، میفرماید اگر تجارتن انتراض شد تصرف جایزه. تصرف جایزه چرا ربطی به ملکیت داره؟ چرا ربطی به ملکیت داره؟ تصرف جایزه، بیع معاتاتی حلیت تصرف میاره، ملکم نمیشه. لذا آقای خویی رحمت الله علیه خودش راحت کرده، فرموده لا تأکلو یعنی لا تملکو. اکل کنایه از ملکیته، یعنی مالک نشی. خب این فرمایش آقای خویی درست نیست، چون اکل به معنای ازدراد و طعام نیست، این متعرفیه که اکل یعنی تسلط، تصرف، اموال دیگران را گرفتن. اما لا تأکلو به معنای ملک بشه، این آقای خویی ما این را نفهمیدیم از کجا شما در آورد. خب اینجا سید یزدی ظاهرن فکر، یا حاشیه اصفهانی فکر کنم حاشیه رحمت الله علیه باشه، نظرم حاشیه باشه، حالا احتمال زیاد حاشیه. حاشیه آمده اینطور آیه را تقریب فرموده که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انتراض، یعنی سبب حلیت تجارت شده نه چیز دیگه. و تجارت اگر ملکیت نیاره خب چجور ارزم به حضور شما جواز تصرف میاره؟ حتما تجارت که موجب جواز تصرف میشه به خاطر این که ملکیت آورده. خب این فرمایشم دم ممکنه مثل معاتات باشه، تجارتن ان الا ان تکونه تجارتن انتراف، معناش این است که یعنی اگر تجارت شد جواز تصرف هست، اما ملکیت نه. بله؟
ملک
نشه ورفن تجارت میگن؟ ملک بله تجارت هست. شما الان اگر شما اگر الان به حساب معامله صرف و سلم کردی ولی هنوز قبض ندادی، تجارت نیست؟ یک کسی کارش طلافروشیه. خب باشه دیگه، پس میشه تجارت، سطح عرفی داره دیگه، اینم تجارت. اما این لذا دلیل نمیشه مگر اینکه کسی بیاد اینا بگه. عرفن وقتی که کسی میگه آقا مثلا اگر تجارت انترازن بود تو میتونی بخوری تصرف بکنی، این کنایه از ملکیت، این دلالت عرفی داره بر ملکیت. مثل این مانه که مثلا میگه آقا من با فلانی ازدواج کردم، امام علیه السلام میفرماید که اشکال نداره وطیش بکن. بگیم نه وطیش بکن جواز وطیه، اما نکاح درسته را دلالت نمیکنه. این خلاف ظاهره. این شاید مقصود مرحوم ها شیخ اصفهانی هم همین باشه. حالا یا عبارتش به حساب نقصان داره یا نه، شاید کسی بگه نه عبارتش هم نقصان نداره، تو دقت نکردی، و همه حرف رو میخواد بزنه. حالا مهم نیست، مهم نیست، چون خواهد شیخ اصفهانی رحمت الله علیه خلاصه امام معصوم علیه السلام که نیست، حجت پنجم هم نیست. اینه که بله ما هم قبول داریم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انتراض، یعنی این کنایه از ملکیت. وقتی که بگن تجارت سبب شد که جواز تصرف بیاد، یعنی ملکت میشه. ولی الکلام تتمتون، تأمل بفرمایید، مراجعه بفرمایید، بقیهش انشاءالله فردا. بسال الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
اگه باشه میگم یقین نمیاره جواب که از این شرطه دادید اشتراک توش نیست.
نه اشتراک در طبقات به این معناست که مثلا یعنی این آقا باید یقینا در هر طبقه 20 نفر نقل بکنه، ولی اگه یک طبقه یک راوی یک نفر، هر 20 تا از یک نفر نقل، معلومه نیست. نه نه، اون این بود که آیا لازم از 20 نفر 400 نفر نقل بکنن یا نه همون 20 نفر کافی است.
نه چند درست نمیواد و فقط
نه 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 خبیه هم داریم.